دچار نوسان شده بود تو این سالهای مختلف، حتما ترمیم بشه به سمت در از آرمانهای نظام حرکت بکنه. نکات اصلی دیگه هم میشه گفت، بحث شایسته گزینی. ریشه همه اون مشکلاتی که آقای درویش عزیزمون فرمودید شایسته گزینی. ما در مدیریت مدل‌های شایستگی داریم، یعنی ما تناسب عنوان مسئولیت رو باید با تجربه و تحصیلات فرد داشته باشیم. مثلا فرهنگی کشور رو و سیاستگذاری فرهنگی کشور رو، سکان سیاستگذاری فرهنگی کشور رو دست یک متخصص دامپزشکی ندیم.
بله.
یا سیاست در از آموزش مدیران کشور رو دست یک متخصص جغرافی ندیم. هر کسی متناسب با مسئولیت خودش و تجربه و تحصیلات خودش بایستی عنوان شایسته‌ای رو برای اونها در نظر بگیریم. شایسته گزینی، شایسته پروری، یعنی بحث نظام تعلیم و تربیت ما. شما ببین همین نظام کنکور که من یک در از جملات فراوانی رو در مورد بحث مافیای کنکور نوشتم، این چقدر نظام تعلیم و تربیت ما رو به قهقرا برده و در دهه پنجم حتما بایستی یه انقلاب در از اداری و یک انقلاب در از بینشی در حوزه تعلیم و تربیت ما اتفاق بیفته تا شایسته پروری به منظور شایسته گزینی اتفاق بیفته. بحث نکته بعدی که خیلی ها به صورت در از شعاری باش برخورد میکنن و من آخرین نکته در این قسمت بگم، بحث تولید علم حقیقیه. با دو تا شاخص میشه نشون داد که ما تولید علم حقیقی داریم یا نه. یکی بحث تولید مقالات پیپری و کاغذیه. خب بله تعدادش زیاده به خاطر اینکه من استاد دانشگاه مجبور هستم برای ارتقا و ترفیع خودم، هم خودم هم دانشجوی من بهش فشار بیاد تا مقالات کاغذی که به از شاید ارزش سرت آفرینی هم نداره
باب موسعی داره.
آره من
در موردش صحبت می‌کنیم ان شاء الله.
آره من به نظرم یکی از نکات اصلی که تو دهه پنجم باید نگاه بکنیم این بحث تولید علم حقیقی رو و تبدیلش به نوآوری رو انجام بدیم. شاخص GII اینو نشون میده کشور ما در چه مرحله ای. البته رشد کشور ما در این سال‌های اخیر الحمدلله در شاخص GII یا Global Innovation Index در شاخص جهانی نوآوری الحمدلله خوب بوده. یعنی چقدر ما تونستیم علم کاغذی تولید شده رو تبدیل به ثروت بکنیم با شاخص جهانی نوآوری.
مقوله مهمیه که در واقع به زبان ساده تر میتوانیم بگیم چقدر توانستیم آن چه که در کاغذ هست رو به منصه ظهور برسانیم.
این نکات به رفاه عمومی که شما فرمودید کمک میکنه.
اگر فرصتی شد صحبت میکنیم. اجازه فرمایید قسمت بعدی برنامه رو بشنویم. باز خواهیم گشت و به اتفاق مهمان برنامه صحبت میکنیم. حالا ساعت 18:32 دقیقه و 22 ثانیه است.
جوانهای ما یادشون نیست همین شهر تهران در زیر آتش موشک‌های شبانه روزی دشمن می‌سوخت، خانه‌ها خراب می‌شد، انسان‌ها کشته می‌شدند. در شهر تهران، شهرهای جبهه مثل دزفول، مثل اهواز، مثل شوش و بقیه شهرها که جای خود داره، تا شهرهای دوردست حتی موشک‌های دشمن می‌رسید. ما موشک نداشتیم، وسیله دفاع نداشتیم، مجبور بودیم دستمون رو هم بگذاریم تماشا کنیم. امروز جوانان ما توانستن به قدرت موشکی اول منطقه تبدیل بشن. دشمن می‌دانه که اگر یکی بزنه 10 تا می‌خوره.
باور کن که ما می‌تونیم روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
با سلام خسته نباشید. 2 بهمن رو به ملت ایران تبریک عرض میکنم، به رهبر عزیزم عرض میکنم آقا جان از تو به یک اشاره از ما به سر دیدن، شما اشاره کنید ما با سر میدیم. آقا با تشکر، فخاریان هستم از صحبه.
با سلام به همه هموطنان، میخواستم 40 سال انقلاب به همه هموطنانم تبریک بگم و به همه دشمنان بگم به کوری چشم شما ما هنوز ایستادیم، با سختی‌ها مبارزه میکنیم و نمیذاریم انقلابمون به دست نااهلا بیفته. مردم همه پشتوان رهبرشونن، همه وایستادیم و داریم مبارزه میکنیم با دشمنان. اون موقع که ما انقلاب کردیم من 15 سالم بود، چادرمون رو میبستیم دور خودمون رو گفتیم این چادر ما کفن ما. حالا بعد از 40 سال هیچ فرق نکرده، بازم همون چادر ما کفن ما، وایستادیم دفاع میکنیم از وطنمون، از دینمون، از رهبرمون، از همه اعتقاداتمون. پور معمارم هم دست بخواه.
سلام و تبریک به مناسبت 40 سالگرد پیروزی شکومند انقلاب اسلامیمون. جواد جماشیر هستم، از گرگان تماس میگیرم. امروز مردم ایران عزیز من سنگ تمام گذاشتن، امروز واقعا به همه دنیا نشون دادن که ما مردم ایران همیشه پشت رهبرمون هستیم و ما باید به دنیا بگیم که ما همیشه هستیم. انشاءالله در سال آینده محکمتر و قویتر حضور پیدا میکنیم.
خب همونطور که خدمتتون گفتم و همتون شاهد بودید، حتما تصاویرش رو از تلویزیون هم دیدید و یا صداش رو از رادیو شنیدید، خودتون هم در مراسم بودید. امروز در سراسر کشورمون مراسم جشن با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار شد، از جمله در استان زنجان و در شهر زنجان که حالا قراره که گزارشی رو بشنویم درباره حضور مردم در این شهر در مراسم صبح امروز که همکار محترممون آقای سفری برای ما ارسال کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه جشن حضور از رادیو ایران. از استان زنجان پایتخت شور و شعور حسینی در خدمت شما هستم. امروز هم مردم استان زنجان همراه و همگام با دیگر هموطنان عزیزم در جاجای ایران اسلامی حماسه دیگری رو خلق کردند. همطور که سالهای سال از استان زنجان در 8 و 11 محرم حضور صدها هزار نفری عاشقان آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام رو شاهد هستید، امروز هم در جشن سالگی انقلاب از روستاهای دور و نزدیک، بخشها، دهستانها، شهرها و شهرستانها و مرکز استان زنجان شاهد حضور پررنگ و سراسر غرور و افتخار بودیم و از پیر و جوان، بچه و پدر و مادر، همه دست در دست هم در کنار هم در یک روز سرد زمستانی بهاری رو خلق کردند که چشم جهانیان باز متحیر از این حضور بود و مایه خرسندی و خوشحالی دوستان انقلاب شدند و مایه خشم دشمنان که 40 هستش که آمریکا و قاضی اون از حضور پرشور و گسترده مردم خشمگین هستند و امسال می‌خواستند که جشن انقلاب رو در 40 کمرنگ بکنند، یا اونطور که جان بولتون و همدستانش گفته بود انتظار این رو که مردم ایران 40 انقلاب رو جشن بگیرن رو نداشتند و این حضور باعث شد تا آرزوشون رو به گور ببرن و مردم استان زنجان امروز در جشن 40 انقلاب حماسه‌ای رو خلق کردن که در تاریخ ماندگار شد. و آنها دیگه‌ام که سلام زنجان، سلام آرزم بلاییم، سن ارمسان گوبت تا پاس بلاییم، ایران ازیک زنجان ازیک گا شده، لعل و مرجان چرپاغه ددا شده، سلام ایران، سلام آرزم بلاییم، سن ارمسان گوبت تا پاس بلاییم. خدا نگهدار.
جد زم بیرایا من عاشقم بیرایا بیرو روزا بیرایا بیر گونم بیر گچی نجد زم بیرایا باغلار دا بار قالانا سبب درا قالانا نار گلن ارداması کس اولوشار قالانا
بله میگه باران که ببارد هر کجای دنیا که باشی بخواهی یا نه یاد چیزی خواهی افتاد، یاد روزی، دستی، نگاهی یا کسی. باز هم یاد امام راحلمون رو گرامی می‌داریم و همه شهیدان عالی مقام انقلاب اسلامی رو در سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران. جشن حضور ویژه برنامه امروز رو میشنوید که تا ساعت 19 ادامه خواهد داشت، در حالی که همچنان در خدمت میهمان محترم برنامه آقای دکتر حمزه پور هستیم. آقای دکتر حمزه پور، یک جامعه شناس فرانسوی که سالها سردبیر روزنامه معروف لوموند هم بود، یه جمله خیلی زیبایی میگه به نظر من. میگه که مردمی که به خوبی آگاه شده باشند و مشارکت داشته باشند، اینها شهروندان مسئول و دلسوزی هستند، و مردمی که آگاهی و مشارکت نداشته باشند، مردمانی منفعل و بی تفاوت خواهند بود. این به نظرم در مورد همه جوامع صدق میکنه و در مورد همه موضوعات، چه موضوع سیاسی باشه، چه اجتماعی باشه، چه روانشناسانه باشه، چه فرهنگی باشه. حالا سوال من این هست با این مقدمه که چه باید بکنیم که مردم هم آگاه تر باشند به آنچه در مملکت روی میده و همین که بیشتر مشارکت داشته باشند تا بدین وسیله دلسوزتر باشند و همگامی و همراهی مردم بیشتر باشه. شاید بد نباشه که اشاره بکنیم به دوران جنگ و اون همبستگی بی‌نظیری که بین مردم بود و جانمایه پیروزی کشور ما همون همبستگی بود. چه باید بکنیم که اون همبستگی بازگرده؟ حالا نه در حد دوران جنگ که شاید میسر و ممکن نباشه، اما به هر حال به نظر میرسه یک مقدار اعتماد عمومی کاهش پیدا کرده و باید گسترش پیدا کنه، افزایش پیدا بکنه. یک مقدار دلسوزی مردم نسبت به همدیگه کمتر شده. یادمون نمیره اون از خودگذشتگی ها رو که در دوران جنگ بود، حتی پس از جنگ، دوران انقلاب بود، حتی دوران قبل از پیروزی انقلاب، در اون چند ماهی که انقلاب امتداد داشت تا به پیروزی رسید. و واقعا اینها سرمایه های عمومی، سرمایه های انسانی است. حتما در علم مدیریت هم به اینها اشاره شده که من خواهش میکنم شما اگر اینطور هست به اونها اشاره کنید.
خیلی اشاره زیبایی بود. بیت الغزل در اصل اعتماد عمومی بین مردم و مسئولین صداقته. یعنی اگر این صداقت به معنای واقعی کلمه حس بشه، با گفتنم صداقت منتقل نمیشه. صداقت پشتوانش عمل کرده، صداقت پشتوانش در از عمل کرده مطلوب و درخور و احساس اون رفاه در از روحی و معنوی و جسمی افراد در جوامع. به نظر من اون آگاهی و مشارکت در بستر اعتماد خیلی خوب میتونه گسترش پیدا بکنه و جلو بره. ما اشاره بسیار خوبی کردید. ما در علم مدیریت میگیم که آدمهای سازمان، آدمهای هر سازمانی اگر توجه خوبی بهشون نشه دچار افسردگی میشن در مرحله اول، و این افسردگی اگر امتداد پیدا بکنه و توجه نشه، افراد سازمان دچار فرسودگی شغلی میشن و این فرسودگی شغلی اگر امتداد پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه به بی‌تفاوتی سازمانی میانجامه و خدا نکنه جامعه ای حالت افسردگی اجتماعی و بعد فرسودگی اجتماعی و در نهایت در از مرحله خطرناک بی‌تفاوتی اجتماعی رو تجربه بکنه. برای جلوگیری از بی‌تفاوتی اجتماعی به نظر من نکات فراوانی باید توجه قرار بگیره و با این همه به هر حال پشتوانه فرهنگی و اعتقادی که در کشور ما وجود داره، پشتوانه تاریخی بسیار بسیار خوب و ثمر بخشی که وجود داره، ما باید این سه نکات رو رعایت بکنیم واقعا که اون صداقت خدشه بهش وارد نشه. اول دوری از تشریفات زائد اداری و سبک زندگی فانتزیه که بعضی از در از بعضی از مدیران ما برای خودشون دست و پا کردن و یه حالت مقدس تراشی به بعضی از این دوستان داده شده که به نظر من افراد بسیار بسیار ساده اند. حالا من یه شعری هم دارم این روزا میگم،
حالا ما که برنامه
با شعر شروع شد، زندگی ساده ساده است اگر بگذارند. با این مصرع ما شروع میکنیم. واقعا هم آدم ها، چه مدیران چه غیر مدیران، آدم های ساده ای هستن، پیچیده نیستن. ما نباید این پیچیدگی ها رو با ترویج در اصل این تشریفات زائد اداری زیاد بکنیم. من به نظرم سرفصل اقدامات ما در پنجمین دهه انقلاب که به فضل خدا انشالله به سمت تعالی و تمدن نوین اسلامی انشالله حرکت بکنه، ما یه انقلاب درونی نیاز داریم. الان دیگه همه فرهیختگان، سرآمدان و نخبگان کشور به این مرحله رسیدن که حتما با یک انقلاب اداری و مدیریتی نیاز داریم در عرصه‌های مختلف سیاست‌گذاری، خط مشی‌گذاری، که حتما بایستی که به اون توجه بکنیم. نکته بعدی که وجود داره توجه ویژه به نخبگان و سرآمدان و فرهیختگان در حوزه‌های مختلفه که حقیقتاً اینها قابل احصا هستن و یه مدیریت استعداد خیلی خوب میخواد که اینها بتونن استعدادهای خودشون رو در قالب ثروت آفرینی شکوفا بکنن. نکته دیگه که خیلی مهمه الگوگیری از سایر بخش‌های موفق کشوره. ما بخش‌های موفق خیلی خوبی در کشور داریم، حوزه‌های پزشکیمون، حوزه‌های نانو، حوزه‌های زیست فناوری، حوزه‌های فنی مهندسیمون، حوزه‌های هنر و صنایع دستیمون، اینها حوزه‌ای هستن که به عنوان الگوگیری میشه از اونها استفاده کرد و از اون مدل‌ها در حوزه‌های مختلفی که نقطه ضعف داریم، مثلا در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد، در حوزه علوم انسانی و تحول علوم انسانی ما نقاط ضعف جدی داریم. الان ما کشور ما به مرحله‌ای رسیده که جامعه شناسان بایستی که در حوزه نظریه پردازی کاربردی وارد صحنه بشن، نظریه پردازی فرهنگی بکنن. ما کشور و مردم رو نباید در تذبذب فلسفی نگرشون داریم و بین دنیا و آخرت اینها رو سرگردان نگه داریم.
بله.
بایستی که حتما فرهیختگان جلو بیان و نقش آفرینی بکنن. نکته ای که فرمودی در مورد آگاهی و مشارکت، آگاهی و مشارکت در بستر در از پرورش در از ذهنهای آماده مردم شکل میگیره. یعنی شما اگر نظام در از تعلیم و تربیتتون رو در پایه تفکر قرار بدید، در پایه خلاقیت قرار بدید و از روش‌های منسوخی که در گذشته بر همه ماها اعمال شده که مبتنی بر حافظه بود، مبتنی بر الگوگیری‌ها و تقلیدهای در از مکرر بود، ما بایستی که حتما به این سمت حرکت بکنیم. دنیا دنیای پیچیده‌ای شده، چند لایه‌ای شده، دنیا دنیای شبکه‌ای است و از این شبکه‌های اجتماعی به نظر من میشه به نحو احسن استفاده کرد. شبکه‌های اجتماعی به تعبیر بعضی از بزرگان از یه طرف بله به هر تهدیداتی براش وجود داره، اما نعمت خدادادی است و بستریه که دشمن برای ما آماده کرده که اتفاقا با این ابزار بتونیم ما حرفمون رو، سخنمون رو، ایدمون رو، بینشمون رو به تمام دنیا صادر بکنیم و بگیم که ما چجوری میاندیشیم و قبل از ما چجوری میاندیشیدن، بزرگان ما چجوری فکر میکردن و سبک زندگی خیلی خوبی داشتن، همونا منتقل بشه و به آرامش جهانی کمک بکنه. به نظر میرسه که در دهه 50 کارهای بسیار بسیار زیادی داریم، کارهایی که حتما بایستی که انجام بشه. ببینید در حوزه اداری و حوزه فرهنگی ما نیاز به کارها و اقدامات جدی‌تری داریم. حال مردم بایستی که در حوزه‌های اقتصادی بهتر بشه، احوالات مردم باید بهتر بشه و تدبیر و در اصل مدیریت صحیحی که بر در اصل نظام معیشتی مردم انشاءالله خواهد شد، پایه‌ای خواهد شد برای اینکه ما قله‌های تمدنی و قله‌های معنوی رو بتونیم انشاءالله به درستی طی بکنیم. و یادمون باشه که اقتصاد شرط جهشه و در روایتی که پیامبر اکرم هم داریم به این اشاره شده که حتما حتما اقتصاد و رسیدگی به رفاه عمومی مردم پایه‌گذار در اصل رسیدن به معنویات و روحیات و رسیدن به اون قله‌های تمدنی خواهد بود.
بله. خب خیلی متشکرم آقای دکتر حمزه پور. شاید بهتر بود که زمانی داشتیم که باز هم بیشتر به خصوص در این موردها صحبت می‌کردیم که حتما مورد علاقه مردم هم هست، اما به هر حال سپاسگزاریم از حضورت.
خوشحال شدیم.
گرم شما، آرزو میکنیم که موفق باشید. برای همه مردم عزیزمون آرزوی موفقیت میکنیم، آرزوی دلی خوش میکنیم، آرزو میکنیم که همیشه لبخند بر روی لبهاشون باشه و با صمیم قلب سپاسگزاری میکنیم از اینکه این برنامه رو شنیدند. اما خدمتگزاران شما در این برنامه. گوینده محمد رضا درویش. خبردار علی طاهری. گزارشگر سمیه رحیمی و با سپاس از گزارشگران رادیو ایران در مراکز استان‌ها. مسئول هماهنگی حجت پور میرزایی. مسئول ارتباطات احمد قمی و مهین احمدی زاده. آیتم ساز علی ساعتی. و نویسنده، طراح و تهیه کننده برنامه حسین عارفی. حالا از حضورتون خداحافظی میکنیم و شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم. ممنونیم که با رادیو ایران و برنامه جشن حضور همراه بودید. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدار. عشق یعنی بزند دختر خورشید به کوه، بزند با تپش قلب به دشت، بزند بوسه به گل هنجری چشمه. همین عشق یعنی بکشد دست به گیسوی علف دختر روشن خورشید به مهر، زلف هر مزرعه را شانه کند با دم باد، رایگان هدیه کند عاطفه را با دل شاد. عشق یعنی به جنون رقص کند حضرت دل. عشق یعنی به جنون رقص کند حضرت دل تا ببارد باران، تا زمین طعم رطوبت گیرد.
سال راهنمایی 22 بهمن از سالهای قبل پرشورتر بود. همه آمدن، همه جا آمدن، با روحیه آمدن، با چهره خندان آمدن. این ملت ایرانه. 22 بهمن هر سال ضربه ای بر دشمنان وارد میکنه، مثل بهمنی بر سر دشمنان و مخالفان فرود میاد. امسال همین بهمن فرود آمد. بنده لازم میدونم مجدداً که اگر تا 100 بار هم تکرار بشه زیادی نیست، از ملت ایران به خاطر این حضور پرشکوه و عزتمندانه سپاسگزاری کنم. در مقابل این احساس، در مقابل این بصیرت، انسان باید تعظیم کنه.
Come, say no, come, come, say no, it's ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی نگاه کن به دستانت و آنچه در آنها داری. داشته هایت کم نیست. اگر چشم به دست دیگری بدوزی، ممکن است تمام داراییت از لای انگشتانت بلغزد و روزی افسوسش را بخوری. با داشته هایت مانند قدرت جوانی و آرزوهایی که بر تو عیب نیستند، می توانی نشانی خواستن و توانستن را معنا کنی.
یک وظیفه دیگری که مسئولین ما باید بهش توجه داشته باشن، قدردانی از ظرفیت‌های درونی و داخلی کشور و شناخت این ظرفیت‌هاست. بسیاری از این ظرفیت‌ها متوقف می‌ماند وقتی ما اونها رو نشناسیم، کما اینکه همینم اتفاقم افتاده است متأسفانه. خیلی از ظرفیت‌ها رو، از جمله ظرفیت همین جوانهای خوب را، گره هایی در کار برخی از مسئولان در بخشی از تشکیلات عظیم دولتی و حکومتی وجود دارد که این جوانها می توانند این گره ها را باز کنند، هم با سرانگشت اندیشه جوانانه تابناکشون، هم با سرانگشت کار عملیشون می توانن این گره ها رو باز کنن. قدر جوانا رو بدانن، به جوانها مراجعه کنن، از نظرات اونها استفاده کنن. هر جا استفاده کردیم، غالب جاهایی که استفاده کردیم از نظرات اونها بهره مند شدیم، به موفقیت دست پیدا کردیم. قدر جوانها رو بدانن، قدر بلند پروازی های جوان ها را هم بدانند. جوان ها بلند پروازن، ایرادی نداره. همین بلند پروازی هاست که یک ملت رو جلو میبره. از توقف، از هیاهوی غربی ها هم بیمی به دلشون راه ندن.